سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 شریک به وجود اومده. 4 شریکی که ما کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، آموزش طراحی، مارکتینگ و برندینگ، یا از همش برای خود من جذابتر خدمات مشاوره. مشاوره میدیم به برندهایی که میخوان تو حوزه مد و لباس و زیورآلات رشد بکنن. حالا بعضی وقتا در قالب یک پروژه است، بعضی وقتا در قالب یک جلسه مشاوره است، بعضی وقتا میشیم پارتنر این برند و در کنارشون قرار میگیریم تا بتونیم یه مشکلی که دارن رو به صورت کامل براشون برطرف بکنیم. حالا یا به عنوان شریک، یا به عنوان پارتنر، یا به عنوان صرفا مشاور، ولی در مدت زمان طولانی تر. اردوان انوش یک نام تجاریه که همونطور که گفتیم بدون ادیت هم هستش. بعد ادیت نمی کنیم به خاطر اینکه فرض می کنیم که 2 دوستیم که کنار هم دیگه قرار گرفتیم، داریم این مسیر رو با هم دیگه میریم، یا اینکه کنار هم دیگه نشستیم و داریم با هم دیگه چای می خوریم و قهوه می خوریم، و چون اونجا نمیتونیم حرفامون رو ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم این طرف هم هر پادکستی که ضبط می کنیم پادکست بدون ادیت باشه. معمولا شنبه ها منتشر می شدیم، ولی در ایام عید خواستیم که یه ذره تعداد پادکست هامون بیشتر بشه. اینجوری هم ما میتونستیم ارتباط بیشتری با هاتون داشته باشیم، هم همین که تو ایام عید بتونیم با پادکست های 20 دقیقه نیم ساعته یه ذره بیشتر کنار شما کیف بکنیم. امروز هم می خواهیم راجع به یه برندی حرف بزنیم به اسم برند بیک. داستانش رو نمیخوایم تعریف بکنیم، چون همونطور که یادتون باشه گفتیم توی این تایم میخوایم از کتاب شکست نامهای تجاری به عنوان رفرنس استفاده بکنیم. داستان موفقیتش رو نمیخوایم بگیم، بلکه برعکس میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که یه بار بیک اومد یه محصولی درست کرد برای خودش، که این محصوله به جای اینی که به بیک کمک بکنه بلکه یه عالمه به بیک ضرر زد. هم برند بیک رو داشتش یه ذره خدشه‌دار میکرد، هم از اون طرف داشون هویتی که از خود بیک تو ذهن آدم ها شکل گرفته بود از بین میبرد، هم همین که ضرره مالی داشت بهشون میزد. ما این موضوعی داریم به اسم بست برند یا گسترش برند یا اکستند کردن برند. خیلی وقتا هستش که مثلا فرض بکنین که من اگر که یه دونه، مثلا چی بهتون بگم، فرض بکنین یه دونه گاوداری داشته باشم، میگم خب این گاوداری من اینجا چرا من توزیعش خودم دستم نگیرم، چرا باید یه عالمه پول بدم برای توزیعش که این محصولای منو ورداره ببره بازار بفروشه، بذار خودم یه سری وانت و کامیون بخرم این کار خودم انجام بدم. ما بهم میگن اکستند کردن. بعضی وقتا اکستند عمودیه، بعضی وقتا اکستند افقیه. مثلا فرض بکنید برندی مثل برند دورسا یه اکستندی داشتش از جنس اکستند افقی. من گفتم آقا من به جای اینکه برم کارخونه و شبکه توزیع ایکس و ایگرگ و زد بخرم، بذار اگه دارم چرم دورسا رو در قالب مثلا فرض بکنید لباس تا الان میزدم، بذار برم وارد هوم اکسسوارا بشم، بذار برم مبل تولید بکنم، یا بذار اصلا وارد فضای جواهرای چرمی بشم، بتونم نقره و طلا رو در کنار چرم بیارم. و آروم آروم مثلا رفتش تو این فضای که آقا من دارم دنبال یه لایف استایل میگردم، کافه اضافه کرد، خیلی کارهای مختلفی کردش. خیلی از برندها موقع اکسند کردنشون اصطلاح میگیم اکسند افقی میکنن. میاد نگاه میکنه ببینه که اون مشتری چه درخواستهای دیگه ای داره، چه نیازهای دیگه ای داره، میره اونا رو هم برطرف میکنه. ولی بعضی وقتا یه سری از برندها مثلا اکبر جوجه، اکستندش از جنس اکستند عمودی بود. یعنی چه نیومد به اینکه آقا خب من بذار برم ببینم مشتری چه نیازهایی داره، الان من بهش مثلا جوجه کباب تا حالا میدادم، بذار حالا فست فود اکبر جوجه رو را بندازم، بذار حالا مثلا کافشم را بندازم، بذار چه میدونم قلیونیشم درست بکنم. به جای اینکه بیاد اکسند افقی بده، اکسند عمودی داد. آقا چرا من برم گوشتم و یا مرغم و از فلان برند بخرم، بذار خودم مرغداری بزنم، خودم دامداری بزنم. چرا مثلا فرض بکنین آقا رضا بیاد محصولای منو تا دم در رستوران بیاره، بذار من شبکه توزیع میسازم، چرا فلانی تبلیغات من رو بکنه، من خودم میام شبکه تبلیغات میسازم. به این مدل اکستند کردن میگیم اکستند عمودی. خیلی از برند هم این کار رو کردن. مثلا فرض بکنی یه برندی مثل هارلی دیویدسون اومد یه زمانی عطر زد، که حالا راجبش با همدیگه احتمالا حرف میزنیم، ولی یکی از برندهایی که اومدش اکستند کرد خودشو بیچ بود. ما خب بیکو معمولا به عنوان خودکار میشناسیمش. در دنیا خودکارای بیکو اصطلاحا بهش میگن خودکارای یه بار مصرف. خودکارهای اروپین اونا رو اگه دقت کرده باشین اون مغزیشو شما میتونین برین از خود فروشگاه بخرین، بگین آقا من مغزیشو میخوام عوض بکنم، یه دونه مغزی جدید بهتون میده. خودکاره پس یه بار مصرف نیست، ولی خودکاره بیکو شما وقتی میخرین دیگه معمولا به دردتون نمیخوره، تموم بشه بعد بندازینش دور. ما به اینا میگیم خودکاره که یه بار مصرف بودن. یه عالمه محصول اینجوری داره بیک، مثل عطرش یا مثلا مثل فندکش یا این تیغایی که داره، تیغای بیکی، حالا شاید خیلی هم محصول عجیب غریب و خفن و خوبی هم اتفاقا نباشه، ولی یه بار مصرفه. تا الان هم آدم ها اتفاقا خیلی هم با این محصول ها ارتباط گرفته بودن، خیلی زیاد هم به نفع بیک بود. چرا اومده بود یه همچین اکسندی رو استفاده کرده بود؟ قاعدتا خودتون هم الان متوجه شدین دیگه، این مدل اکسند بیک اکسند عمودی نیست، افقیه. چرا اومده بود این مدل اکسند رو کرده بود؟ چون به خودش فکر کرده بود، گفته بود آقا من یه بار میرم مثلا فرض بکن با فلان فروشگاه حرف میزنم برای محصول، مثلا فرض کن عطرم، برای محصول تیغم، یا مثلا برای محصول خودکارم. من حالا یه بار با این آدم مذاکره کردم، اینا الان 2 ساله که من جز مشتریاشونم، با من ارتباط دارن، سری بعدی که یه محصول دیگه میخوام بذارم تو همون فروشگاه راحت با یه تلفن میتونم محصولمو داشته باشم. و از اون طرفم اگه اونا بخوان مثلا فرض بکن روی تیغ یه بار مصرف من بخوان شیطونی کنن، جای بعدو بهم بدن، یا سر درصد هم بخوام بام شیطونی بکنه، خب کاری نداره، منم اون محصول خوبم و که میشه خودکاره رو قیمتشو زیاد و کم میکنم، پخششو مثلا به اون نمیدم، میدم به یه دونه چیز دیگه، میدم به یه دونه فروشگاه دیگه. از این طریق و با این دستبازی ها معمولا شرکت ها میومدن چیکار میکردن؟ محصول های مرتبط خودشونو میفروختن. بیک اومده بود برای خودش یه دونه core value درست کرده بود، گفته بود آقا ما یه سری محصول داریم که این محصول همون همشون بلا استثنا چی هن؟ یه بار مصرفن. حالا این وسط بیک اومد یه بار یه اشتباهی هم کرد، اومد این وسط ها یه گریزی هم زد به دنیای فشن. اومد چی درست کرد؟ اومد یه سری لباس زیر و جوراب شلواری درست کرد با اسم بیک، بعدم بزرگ روش نوشتش که آقا اینا محصولایه که یه بار مصرفه. ولی بدبختی اینجا بودش که اونقدی که فکرشو میکرد توی جذب مشتری موفق نبود. این محصول با وجود اینی که مثل محصولای قبلی بیک یه بار مصرف بود، مثل بقیه محصولای بیک بزرگ روش لیبل بیک خورده بود، برند بیک آدم ها میشناختن، باش یه عالم خاطر داشتن، باش کیف کرده بودن، ولی مصرف کننده ها نمی خریدنش. یکی از بزرگترین دلایل نخریدنشون هم از دید آدم ها این بود که می گفتن آقا دلیلی وجود نداره اگر یک کسی داره خودکار خوبی تولید میکنه بتونه لباسی رو خوبی هم تولید کنه، چه ربطی این دوتا به هم دیگه داره؟ آدم ها ارتباطر نمی گرفتن، روش لیبل بیک خورده بودا، ولی چون تو ذهنشون این دوتا رو نمی تونستن به هم دیگه وصل بکنن، حاضر نمی شدن ازش بخرن. بیک هم بدبختی تا یه مدتی اصطلاح خودمون مثلا خاکخوری داشت میکرد، هر چقدر بهش میگفتن آقا این محصولی که تو الان داری نمیتونه فروش خوبی داشته باشه، کم و کان گیر داده بود که نه ربطی نداره، اتفاقا من وای میستم محصولم هم میفروشم. تا اینکه بالاخره یه فرد، یکی از نویسنده های مطرح حوزه بازاریابی، اومد یه مقاله نوشت به اسم ال راکس، گفت آقا جان اصولا استفاده از نام اصلی برند تو طبقه بندی های نامرتبط باعث به وجود اومدن یه سری مشکل میشه. اگه شما در خصوص یه طبقه بندی از محصولات به یه استنباط قدرتمندی از سوی مشتریاتون دست پیدا کردین، غیر ممکنه که استنباط موجود رو بتونین به دیگر طبقه های متفاوت هم بست بدین. نام ها تا زمانی توی جایگاه مناسب خودشون استفاده میشن دارای قدرت و اعتبار هستن. زمانی که جایگاه خودشون رو از دست بدن، آدمون برنده رو به فراموشی میسپرن، تمرکز و قدرت خودشون رو هم از دست میدن. یعنی هر کاری که تا الان کرده بوده انگار رفته زیر سوال. علاوه بر همه اینا، لباس زیرای بیک نیازمند یک کانال توزیع جدید بود، نیازمند فناوری جدید بود. اون طرف محصولای بیک موفق بود، مثلا فرض بکنید خودکار موفق بود، فندکه، تیغه، چرا؟ چون همشون از یه ماده اولیه ساخته شده بودن، همشون پلاستیکای ذوب شده بودن، همه این ماده اولیه کنار هم دیگه قرار می گرفتن، با یه سری از این ماده اولیه ها خودکار می زد، با یه سری از ماده اولیه ها تیغ می زد، با یه سری دیگه شون می اومد مثلا فرض کن فندک می زد. ماده اولیه و بیس همه چیشون یکی بود، ولی این طرف بدبخ اومده بود توی یه دونه کانال، توی یه دونه به اصطلاح دنیای اومده بود که این دنیای نه ماده اولیهش مثل قبلیا بود، نه اصلا اتفاق جزایی براش بود، فقط به واسطه اینی که شنیده بود اون موقع ها آدم ها یکی از پرمصرف ترین کالاهایی که خانم ها استفاده میکنن جوراب شلواری یا لباس زیره، و این جوراب شلواری در اثر پوشیدن هی پاره میشه، پس علنا یه بار مصرفه کورولی امام، پس یه بار مصرف بودنه، اومده بود اونجا تمرکز کرده بود. با وجود اینکه این یه بار مصرف بودنه قسمت خوشایندی برای خانم ها نبود، یعنی اون خانومی که میومده جوراب شلوار رو میخرید میدونست که قراره این پاره بشه، میدونست اتفاقا خیلی زودم پاره میشه، ولی ته قلبش دلش نمیخواست بعد از یه بار پوشیدن اتفاق بیفته، یا اینو نپذیرفته بود که بعد از یک بار پوشیدن قراره این اتفاق بیفته. اومده بود تمرکزش رو روی یه چیزی گذاشته بود، یه چیزی رو قبول کرده بود که اصلا منطقی نبود براش. راجع به یه موضوعی میخوایم حرف بزنیم به اسم 4P. اصولا از دید من یه جورایی مارکتینگ شامل دو تا مرحله بیشتر نیست، یه STPه یه دونه 4P یا 7P. STP یعنی چی؟ STP یعنی همون سگمنتیشن، تارگتینگ، پوزیشنینگ کردن. یعنی من برم ببینم مشتریام کیان، رو کدوم یکی از این دسته یا گروه از مشتریام میخوام تمرکز بکنم، خودم رو تو ذهن مشتری نسبت به رقبا چجوری میخوام پوزیشن کنم، ما به اینا میگیم STP. بعد از STP یه بخشی شروع میشه به اسم 4P، یا حالا یه ذره گسترده تر یه ذره حرفی ترش بهش میگیم 7P، یه ذره خفن ترش امروزه بهش میگیم 9P. یعنی 4 تا 7 تا یا 9 تا پی کنار هم دیگه قرار میگیرن، اون ساختار اصلی مارکتینگ رو شکل میده. اون 4P چیه؟ برای اینکه فرم سادهش رو الان بخوایم بگیم، 4P میشه پروداکت، پرایس، پروموشن و پلیس. میگه آقا هر کسی تو هر دنیایی که میخواد کار بکنه اگر که بخواد موفق شه باید سینرژی داشته باشه. سینرژی یعنی چی؟ یعنی هم افزایی. فکر کنم راجع بهش یه عالمه حرف زدم. سینرژی یعنی مثلا فرض بکن من الان خودم پیاده یه مسیری رو بخوام برم آروم با سرعت خودم، مثلا 5 دقیقه طول میکشه. اگه شماها منو هلم بدین اون مسیر ممکنه 3 دقیقه طول بکشه. حالا اگه هم خودم پیاده برم هم تو منو عین پیاده رویم هل بدی، دیگه این سری چقدر طول میکشه؟ شاید 1 دقیقه طول بکشه. این همافزاییه باعث میشه که ما خیلی خفن‌تر بشیم، خیلی سریع‌تر برندمون رو ببریم جلو. تو دنیای مارکتینگ میگه اگه تو میخوای بفروشی باید این 4 تا پی یا حالا 7 تا پی یا 9 تا پی باید دقیقاً همشون از یه جنس باشن، همشون یه حرفو بزنن. مثلا فرض بکن من الان یه پروداکتی دارم، پروداکتم چیه؟ خودکار مونبلانه. خب من خودکار مونبلان اگه ارزون بفروشم چی میشه؟ طرف فکر میکنه فیک دیگه، پس من فروشنده خوبی نمیتونم باشم. مثلا همین امروز من اتفاقا توی گوگل داشتم سرچ میکردم، دنبال دستکش بوکس بودم، داشتم سرچ میکردم یه دستکش بوکس خوبی که برای من مهم بود اورجینال باشه. ناخودآگاه توی ذهنم اونایی که از یه عددی ارزون تر بودن رو میزدم کنار. آیا من دلم میخواد پول گرون بدم بابت یه کالایی؟ نه، 100% نه. ولی از یه عددی ارزون تر که می شدن ناخودآگاه تو ذهنم این شکلی بود که آقا یه تعارضی وجود داره، احتمالا فیکه، احتمالا جنسش خوب نیست، چون اینترنتی هم دارم می خرم پس بهتره که اینو نخرم ازش، یا حالا تو کالاهای لوکس که دیگه خیلی بدتر. یا مثلا تصور بکن که من همون خودکار بیکو وردارم بخوام بیام یه فروشگاه بزرگ بزنم، توی کجا؟ توی مثلا پلیس فرشته، تو مکان فرشته، خیابون فرشته، خیابونی که همه برندهای لوکس و گرون قیمت هم، من بیام یه کالا یه بار مصرف ارزون بفروشم. خب تو ذهن آدم ها یه ذرین عجیب غریبه دیگه، میگن ببین چه حاشیه سودی بی انصاف داره که ورداش اومده تو این خیابون گذاشته همچین چیزی رو، یا اصلا ممکن آدم اونجا نیان از من بخرن. هر کدوم از این المانا مهمه. یا مثلا توی پروموشن فرض بکن که من میخوام یه محصولی رو، یه محصولی مثل سمعک میخوام بفروشم، یه محصولی میخوام بفروشم که مخاطبش مثلا فرض بکنین خانم ها یا آقایونی هستن که بالای 70 سال سنشون، بعد برم به یه سری بلاگر تبلیغ بدم که این بلاگرها توی اینستاگرامن همشون، مثلا پوشک بزرگسالان، برم به یه سری بلاگر دختر بچه بگم اینو برام تو اینستاگرام تبلیغ کنین. خب اصلا مخاطب من که میشه اون مرد 70 ساله، اون خانم 70 ساله که اصلا اینستاگرام نداره بخواد ببینه، یا اگر هم داشته باشه قاعدتا نرمده اون اینفلوئنسر یا مثلا میکرو بلاگر رو فالو کرده باشه. پس هر کدوم از اینا باید با همدیگه سینرژی داشته باشه. حالا وقتی شما میخوای بیای برندتو اکسنت کنی، میخوای به گسترشش بدی، یا اصلا حتی میخوای برندتو برای اولین بار شروع کنی، باید سعی کنی این 4 تا P حداقل اینا دقیقا به همدیگه بخوره. ببین پروداکتی که تا الان بیک میزده چی بوده؟ یه سری محصولایی بوده که این محصولا یه بار مصرف بودن. مثل چی؟ مثل فندک، مثل چی؟ مثل تیغ، مثل خودکار. پرایسش درست بوده، پروموشنش از طریق همین فروشگاه ها بوده، پلیسش توی این فروشگاه ها بوده. حالا اومد یه مرتبه محصول دیگه ای زد که این محصول اصلا مال این دنیا نبوده. پروداکت اشتباهی بوده به صورت کلی. ببین یه وقتی هست ما میگیم نحوه بازاریابی بیک غلط هست، یه وقتی هست میگه آقا کلن زمین بازیت غلطه، بیک کلن زمین بازی و محصول اشتباه رو انتخاب کرده بوده، محصوله رو بد برداشته بوده، محصوله به درد بیک نمیخورده. خیلی وقتا هست برندا وقتی که میخوان بیان یه محصول جدیدی لانچ بکنن که یکی از این المانا داره عوض میشه، میان کلن اسم برند رو تغییر میدن، یعنی اصطلاحاً ساب برند درست میکنن. همه شما احتمالاً ماشین تویوتا و لکسوسش دیدین، تو سطح شهر دیدینشون. تویوتا یه ماشینیه که تو ذهن آدم های ماشین اقتصادی، حالا تو کشور ما یه ذره ماشین گیرونیه، ولی در دنیا ایرانو بذاریم کنار، تویوتا یه ماشین اقتصادیه. یعنی مثلا وقتی یه کسی میگه به فرض مثال من تویوتا سوار شدم، آدمو نمیام بگم مثلا وای این چقدر پولداره، چقدر مثلا خفنه. این شکم اوکی تویوتا سوار شده، یه ماشین معمولی سوار شده ولی ماشین خوبیه. حالا تویوتا یه زمانی می‌خواست یه بازار رو بگیره توی امریکا که نیازش این بازار یه ذره لوکس باشه. می‌خواست بره سمت اون آدم پولدارترا، می‌خواست بره اونایی که آپشن‌های بیشتر می‌خوان. می‌خواست بره سمت اون آدمایی که حاضر بودن پول بیشتری پرداخت بکنن. خب اگه میومد یه محصولی میزد، مثلا فرض بکنیم میومد یه دونه تویوتا رافوری میزد که گرون بود، آدما میگفتن مثلا چه خبره، این اصلا مشخص چرت دیگه، به درد نمیخوره. مثلا تصور کنی یه زمانی تو ذهن خودتون، مثلا میگم حالا بدبخت نشیم دور دیگه، سایپا بیاد یه دونه محصولی درست بکنه بگه من این ماشین رو گذاشتم 10 میلیارد، خب احتمال آدم کمی میان بخرنش. یا ایران خودرو بیاد یه دونه ماشینی طراحی بکنه بسازه 10 میلیارد هم بخواد بفروشتش، آدم کمی میان اونو میخرن و اصلا تو ذهنشونه که بر بابا اصلا چی با خودش فکر کرده. تویوتا هم دقیقا همین حالت بود، اومد یه برندی درست کرد به اسم لکسوس، گفت آقا همون فناوری، همون کارخونه است، همون آدمان، ولی پروداکت عوض شد، پرایس عوض شد، مدل پروموشن هم داره عوض میشه. اومد اصطلاحا اسمش و نام تجاریش رو تغییر داد. ما به این میگیم انعطاف پذیری، آیا آدمو دارن یا ندارن. ببین خیلی وقتا جایگاهه که تو ذهن مصرف کننده داری اصلا اونقدر منعطف نیستش که تو بخوای یه محصول رو در یک طبقه نامتعارفی یا نامربوطی تولید بکنی. مثلا بیک اینجوری نبود، بیک واقعا به درد دنیای فشن نمیخورد. همین الانش هم اگه بیاد مثلا کراوات تولید کنه از جنس ابریشم و معرکه، خود من هیچ وقت استفاده نمیکنم. چرا؟ چون حسی که نسبت به بیک دارم به جنس دم دستیه. حالا بیاد کراوات بزنه بگه بابا خیلی عالیه، بازم این شکلم که آه اوکی باش مرسی، به درد من ولی نمیخوره، من ترجیح میدم نخرم اینو، مرسی. ببین پس این انعطاف پذیر تو ذهن ما وجود نداره. یا مثلا برند سیتروئن که زانتیا رو تولید میکرد، وقتی که میخواست بیاد یه لاین لوکس خفن بزنه، مارک ماشینش رو دی اس که یه زمانی تو سطح شهر هم میدیدیمش دیگه، تایم خیلی خیلی کوتاهی توی اندرزگو نمایندگی داشت و ماشیناش هم خیلی خیلی گرون بود نسبت به جسش و نسبت به چیزش، مثلا مدل ماشین خیلی برام ماشین گیرونی بود. تویوتا، لکسوس، این طرف سیتروئن، بی اس، اینا زمانی که خواستن عوض بکنن فروپیشون رو کامل تغییر دادن. حالا شما مگه میخواین انشالله برای برندتون بیان یه مرتبه پروداکت جدید بزنی، حتی مرتبط، یعنی مثلا فرض کن تا الان داشتید چیز تولید میکردی، مانتوهای لوکس تولید میکردی، امروز تصمیم گرفتی به هر دلیلی بری مانتو شرکتی بزنی، مانتو مدرسه بری تولید کنی، نه یا با نام خودت این کار بکن، بدبخت میکنی خودتو. چون اون درکه که ببین اصلا یادت باشه برند یعنی چی، برند درکیه که من از برند از تو دارم، از تو منظورم از پروداکتته، از شرکتته. حالا بعضیا میخوان یه ذره خوشگل‌تر تعریفش کنن، میگن مثلا اون چیزی که مردم وقتی که تو نیستی راجع به محصول تو میان تعریف کنن، حالا هر چیزی که میخوان، آقا خلاص یه درکی که مشتری از تو داره، یه درک قابل پیش بینی هم باید باشه حتما. من همیشه که بهترین نمونه های برند رو وقتی میخوام مثال بزنم، پرسونال برند مهران مدیر رو مثال میزنم. تو ذهنتون یه لحظه مهران مدیر رو بیارین. ممکنه من خودم تا حالا ایشون ندیدم از نزدیک، ممکنه شما هم ندیده باشینش، ولی اگه الان من بگم به نظرتون اگه در باز شه مهران مدیر بیاد تو چه شکلی میاد، احتمال خیلی زیاد همه ما میگیم کوچلوار پوشیده. اگه بگیم که به نظر چه عطری زده، عطرش تلخه یا عطرش شیرینه، احتمالا ما هممون میگیم عطرش تلخه. اگه بگیم به نظر گوشی که دستشه یه دونه مثلا فرض بکن آیفون 15 پرو مکس، یه دونه مثلا گوشی سامسونگ قدیمی، هممون میگیم آیفون. یا حتی اگر سوالمون بشه بگیم به نظرت یه دونه گوشی ورتو دستشه یا مثلا یه دونه گوشی سامسونگ، احتمالا هممون میگیم، یا شیائومی مثلا، هممون میگیم خب احتمالا ورتو داره. ساعت دستش به نظرت اپل واچ دستش کردی، مثلا ساعت هوبلو دستشه، ای پی دستشه، احتمالا هممون میگیم آره ای پی دستشه، یا مثلا کارتیه دستشه. به ما هیچ کدوم ندیدیمش، ولی حتی میتونیم تشخیص بدیم، بگیم این آدم اگه بیاد تو احتمالا کفشاش برق میزنه از واکسی که زده، احتمالا بوی عطرش عطر تلخ و تندی خواهد داشت. یا میتونیم راجع به این بگیم که احتمالا وقتی بیاد تو سر و صدای عجیب غریبی نخواهد داشت. شاید حتی شما تو ذهنتون بتونین فرم راه رفتنش رو هم تجسم بکنین. این به صورت پیور پرسونال برنده. اگر هم دقت کرده باشین مهران مدیرات ربطی به بحث بیک واقعا نداشت، ولی اگه دقت هم کرده باشین مهران مدیری پرسونال برند خودش رو دقیقاً از بعد از زمانی ساخت که توی سریالاش اسم خودش رو دیگه عادی ننوشه مهران مدیری، اومد اون لوگو تایپر رو بر خودش زد. از زمانی این کار کرد که اگه دقت بکنین دیگه از یه جایی به بعد مهران مدیری نقش اون آدم خنگه رو بازی نکرد تو فیلم‌ها، همیشه نقشش تبدیل شد به نقش اون آدم پولدار لوکسه که کاریزما داره. فیلماش یه بار مرور کنین از یه سالی به بعد، قلب یخی، دراکولا، هیولا، اون ساختمان چی بود که همه پزشک بودن، همه این فیلما رو وقتی میبینین مهران مدیری یه مرتبه تبدیل شد به اون آدم لوکسه، به اون آدم پول داره، اون آدم کاریزما داره، در صورتی که معمولا نقشش نقش اون آدمه بودش که کلافه شده بود، نقشی بودش که معمولا سیامک انصاری امروز داره اون رو بازی میکنه. این میشه پرسونال برند کردن. ببین چقدر خوشگل داره اینا رو میچینه و دقیقاً داره کار میکنه که وقتی که تو میخوای تجسمش بکنی انقدر خوشگل بتونی با دیتیل این آدم رو تجسم کنی. این میشه پیور پرسونال برند. حالا وقتی که تو برند خودت هم میخوای بیا یه تغییری ایجاد بکنی، این تغییره باید مواظب باشی به اون کور اصلی برند چی صدمه نزنه. اگه فکر میکنی ممکنه صدمه بزنی، باید بیای یه ساب برند برای خودت درست کنی. بیک باید ساب برند میزد. بیک نباید میومد با اسم خودش، لیبل خودش محصولا رو عرضه میکرد. شاید اگه همین جوراب شلواری با یه اسم دیگری پخش شده بود، امروز موفق بود، امروز توی قفسه فروشگاه هنوز بود. خیلی مخلصیم و دمتون گرم که امشب هم تحمل کردیم ما رو. ایشالله که این حرفایی که میزنیم مفید بوده باشه و یه عالمه سال خیلی خیلی خوبی رو تجربه بکنیم. سال پیش که بر خود من به شخص خیلی سال بدی بود، یعنی اگه بخوام طبقه بندی بکنم مثلا سال بعد زندگی ما، احتمالاً 1402 یا صدرنشینی، یا حالا با یه اختلاف خیلی جزئی مقام دومو داره، ولی به نظرم صدرنشین باید باشه. ولی امیدوارم که امسال یه سال خیلی خیلی خوب باشه و یه عالم هم کیف بکنیم، شماها رو ببینیم، میتون باهاتون بتونیم بیشتر از همیشه گپ بزنیم، ارتباط داشته باشیم. هر انتقادی، پیشنهادی، حرفی دوست داشتین با من بزنین از طریق دایرکت خودم اردوان انوش یا از طریق دایرکت آکادمی اردوان انوش آکادمی با من در ارتباط باشین. مخلصیم.